این گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است. هشتگ خبر.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. سازمان استاندارد تنها مرجع اعطای جایزه کیفیت. مدیر کل دفتر کیفیت و ارزیابی کالا و خدمات گفت سازمان‌ها برای اعطای جایزه کیفیت باید از سازمان استاندارد مجوز دریافت کنند. سعادتی به جایزه‌های تقلبی کیفیت اشاره کرد و گفت در این حوزه سازمان‌ها باید از سازمان استاندارد مجوز بگیرند. سعادتی افزود امسال به علت شیوع بیماری کرونا مراسم اعطای جایزه روز ملی کیفیت به جای 18 آبان در دهی فجر برگزار می شود. مدیر کل دفتر کیفیت و ارزیابی کالا و خدمات گفت در حال حاضر در بحث تعالی سازمانی آموزش و پرورش پیشتاز این موضوع است، به طوری که در 105 هزار مدرسه اجرا شده است.
اضلاع و زوایای مثلث تولید، توزیع و مصرف در رادیو اقتصاد.
بانکداری و سرمایه‌گذاری، عرضه و تقاضا، واردات و صادرات در رادیو اقتصاد. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
زندگی از نو. به نام خدای همیشه مهربان و سلام. الهی که وجودتون سلامت باشه، لحظه هاتون قرین آرامش و جیبتون پر از پول. ممنون که ما رو میشنوید. به زندگی از نو خیلی خوش اومدید. خرج و مخارج بالای زندگی باعث شده خانواده ها کم جمعیت بشن. البته گول تعداد کم جمعیت بودن خانواده ها رو نخورید. چه بسا خانواده های تک فرزند که هزینه های بیشتری نسبت به خانواده های پر جمعیت داشته باشن. نظر شما چیه؟
من دو فرزند دارم، یه دختر یه پسر. بحث تک فرزندی رو خدمت رو عرض کنم که هلوش تقریبا 6 سال اختلاف سنی بین دختر و پسرم هست و دخترم خب 6 سال تک فرزند بوده دیگه. در رابطه با بحث هزینه تک فرزندی هم باید بگم که خب برای من که متوسط بوده، ولی قاعدتا اونایی که تک فرزندن چون تمام تلاششون و تمام در واقع امکانات رو برای اون یه دونه فرزند میخوان، یه مقدار قاعدتا تک فرزندی هزینه هاش مقدار بالاتر نسبت به چند فرزند. قاعدتا این موزلیه دیگه، چون فکر میکنه که خب یه دونه بچه است و از پدر مادر توقع داره و دوست داره همه جور امکانات براش مهیا بشه دیگه. بالا ما 4 تا فرزند بودیم که 2 پسر 2 تا دختر 2 تا خواهرام بودن و برادرم. سعی کردیم پدر مادرمون رو اذیت نکنیم، ولی قاعدتا کردیم کاری.
سریع برآورده کردن یه نیاز کودک باعث میشه تعداد نیازهاشو هی ببره بالا، هی نیازهاش بیشتر بشه. زمان برآورده شدن خاص و نیازهای کودک نباید خیلی کوتاه باشه، چون سرکله نیازهای جدید پیدا میشه و هزینه های یه بچه در یه خانواده 3 نفری کم کم از هزینه های یه خانواده 7 نفری هم بیشتر میشه.
لا رحمان رحیم، سید مصطفی تفخاری هستم، دکترای اقتصاد و مدرس دانشگاه. بحث امروز ما هزینه کودکان در خانواده‌های تک فرزند هستش. یکی از بحثایی که کلیدی هستش اینه که جامعه ما هم به سمت تک فرزندی رشد در از سوق پیدا کرده و باعث شده که خیلی از خانواده‌ها مخصوصا دهه 60 ها ما بود خانواده 2.5 نفر هستش، یعنی از هر 2 ازدواج یکی یه بچه داره و ازدواج دیگه بچه نداره و این نشاندنده اینه که ما سرمایه گذاری انسانی که داریم متاسفانه در نسل جوان کمتر هستش. یادتون باشه یکی از علل اساسی ازدواج در هر در از اقتصادی داشتن فرزند هستش که از نسل خودتون راهتون رو ادامه بده و خانواده تک فرزند زیادتر شدن. البته در مدل‌های رشد همیشه بحث اینه که ما باید به فراخور هر فرزندی که میاریم بتونیم از لحاظ اقتصادی تأمینش کنیم. یعنی در بعد جنگ جهانی دوم که ژاپنی‌ها از آینده فرزندشون نگران بودن، برای همین هم اونجا تک فرزندیه. شما اگر نگاه کنید ببینید ژاپن باعث شده جمعیتش پیر بشه و تک فرزندی حاکم بشه. دلیلش هم اینه که خانواده ها بعد آینده بچهشون رو تضمین میکنن، یه خونه میگرفتن و از محلش سرمایه گذاری میکردن برای آموزش بچه، بهترین کلاس ها رو میفرستدن، بهترین آموزش رو میفرستدن. از طرفی هم وقتی مادرها باسواد شدن بر اساس آمارهای مرکز آمار میبینید که تولد بچه محدودتر شده، بیشتر دنبال کیفیت بچه هستن تا کمیت بچه، و هزینه های کودکان در خانواده تک فرزندی به گونه ای هستش که میبینید بخشی اساسی از هزینه های خانوار برای اون فرزند هستش، حالا چه از بابت آموزشش چه از بابت امکاناتی که برای اون فرزند میذارن. اما یک ریسک و یک در از خطری هستش که وجود داره، نمونهش خانواده تک فرزند در چین هستش که یه زمانی به علت کنترل جمعیت وادار کردن که خانواده همه تک فرزند باشن. ریسک بزرگترش اینه که خب بالاخره چون فرزندها با هم نیستن و تک فرزنده، احساس یعنی در شکست ها خیلی شکسته میشن افراد تک فرزند، همین چیزا براش مهیا شده. در نسل آینده ما احتیاج داریم که جمعیت جوان باشه، حالا نه مثل پدر بزرگامون که خانواده هایی پر جمعیت داشتن و نه مثل جوان های ما که خیلی مجدد هستن و یا ازدواج کردن بچه ندارن. هزینه کودک در خانواده تک فرزند به نظر هزینه های آموزشی هستش، هزینه های مهارتی هستش و هزینه هایی که صرف یه فرزند انجام میشه، اما خانواده ها باید برنامه‌ریزی کنن که انشالله بتوانن در کنارش تعداد فرزندان ببرن بالاتر و بتوانن کمک کنن. اما در کنارش حتما مادر باید برای هر فرزند حداقل 3 ساعت در شبانه روز خالی کنه و پدر 1 ساعت در شبانه روز خالی کنه که فرزند جدید بیارن، و اینا کاملا در تربیت و آینده فرزند شما اثر داره. خیلی ممنون، متشکرم.
حالا مخارجش که فرقی زیاد نمیکنه با چند فرزندیه، مثلا آره دیگه داره همش خانواده حمایتش کنه. اصلا من یه نفر که حداقل اینطوری نبودم، زیاد با همچون مسئله روبرو نبودیم، ولی خب معایبش تا دلت بخواد میتونم بگم. معایبش اینه که خب چون تک فرزندی، خانواده معمولا همه توقعات رو از تو دارن، چه لحاظ درسی چه لحاظ نمیدونم ورزش، کلا تو همه زمینه ها خانواده میخوان اون یه نفر به همه جا برسه، واسه همین یه خورده توقعات بالاه. به همین دلیل فشار روحی خیلی زیادی وارد میشه به کسایی که تک فرزندن و خیلی اونجوری که فکر میکنن نیست. آواز دهل از دور شنیدن خوشه. حالا باز از لحاظ اقتصادی برحال رو نمیخوام بگم بهتر نیست، آره تأثیر داره. خب قطعا وقتی یه خانواده با دو تا خانواده با شرایط یکسان مالی، یکیشون مثلا خب تک فرزند یا تک بچه باشه، یکی مثلا چند تا باشه، خب قطعا فرق میکنه، ولی معایبش خیلی بیشتر از فوایدشه. از لحاظ اقتصادی که شما خیمت نظرتونه، خیلی من فرقی احساس نکردم، چون من خودم بچگی از سن کم کار کردم، همیشه خودم مستقل بودم و زیاد تفاوتی نداشتم با دوستایی که چند تا بچه بودن.
امیدوارم همیشه روی خط رفاه باشید با یه فرزند، دو فرزند، سه فرزند یا 4 فرزند. سلامت و تندرست، خدا نگهدار.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 نیوز. اگر مایل به دریافت برنامه‌ها و آخرین اخبار رادیو اقتصاد هستید، میتونید به سایت شبکه اقتصاد به نشانی www.radioeqtesad.ir مراجعه نمایید. Thank you.
فانوس دریایی.
به نام خدا. سلام، به فانوس دریایی رادیو اقتصاد خوش اومدین. اینجا امواج رادیویی با امواج دریا همسو میشن و ما رو با دریایی ها و دریا نوردا و هر اون چه با اونها مرتبط میشه آشنا میکنن. پس دل به دریا بزنین و با فانوس دریایی رادیو اقتصاد همراه بشین. که در جریان هستین، اینجا رادیو اقتصاده و میخواییم از ظرفیت‌های اقتصادی بنادر و بخش‌های مختلف اون براتون بگیم. با ما همراه باشید. در صورت ایجاد بنادر نسل سوم و توسعه پسکرانه بنادر، زمینه تولید و افزایش صادرات در کشور رقم می‌خوره و با توجه به ظرفیت‌های فوق‌العاده کشورمون در حوزه دریایی و بنادر می‌تونیم از این پتانسیل صادراتی کشور استفاده کنیم. اما یکی از مشکلات موجود اینه که اگه بخوایم تمامی کالاها رو تولید کنیم و توجهی به ظرفیت‌های استانی نداشته باشیم، نیازمند اون هستیم که ظرفیت‌های تولید برای هر استان رو شناسایی کنیم و مهمتر از اون به ظرفیت‌های تولیدی در پسکرانه بنادر توجه کنیم تا در زمینه توسعه صادرات عملکرد بهتری داشته باشیم. سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه بندری و دریایی باید محقق بشه و این مسئله نیازمند تسهیل شرایط برای سرمایه گذاران بخش خصوصی و فعالان اقتصادیه. اگه شرایط برای تولید و صادرات در پسکرانه بنادر فراهم بشه، بخش خصوصی هم استقبال میکنه و جلو میاد. متاسفانه در حال حاضر به دلیل مشکلات عدیده اقتصادی، سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه های مختلف از جمله حوزه بندری و دریایی با مسائل و دغدغه های مختلفی همراهه و خب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در حوزه بندری و دریایی باید در کنار هم محقق بشن تا با کاهش هزینه ها شاهد کاهش قیمت نهایی کالا برای مصرف کنندگان و رونق هرچه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی باشیم. همونطور که میدونین ما تو بخش تاریخیمون میریم سراغ تاریخچه بنادر و ایالتهایی که به بنادر مرتبط بودن و فانوسمون رو میندازیم سمت گذشته های خیلی دور. امروز میخواییم یکی از ایالتهای مهم ایران در دوره اشکانیان یعنی ایالت بابل رو به شما معرفی کنیم. بابل که شمال اون بین النهرین قرار داره، در امتداد رودخانه فرات و از غرب به صحرای عربستان مشرفه و شوش در شرق اون واقع شده و رودخانه دجله در امتداد اون به خلیج فارس میریزه و در جنوب اون خلیج فارس قرار داره که تا مرز عربستان پیش میره. رودخانه‌ای که در این ناحیه جریان داره از بزرگترین رودخانه‌های این منطقه است که سر تا سر بابل رو طی می‌کنه و با نام ماکارسارس شناخته میشه و به فرات می‌پیونده و در بابل جریان پیدا می‌کنه. ایالت بابل بر اثر سیاست‌های اجرایی هخامنشیان از رونق افتاده بود، اما به دلیل موقعیت خاص جغرافیاییش که مسیر رودهای دجله و فرات رو شامل می‌شده و از طرف دیگر پایتخت سلوکیان در این ناحیه قرار داشته، همچنان به عنوان ایالت تاثیرگذار در دوره اشکانیان به شمار می‌رود.
اینجا هرمز است، شگفتی زمین شناسی ایران و جهان، جایی که خاک سرخ و کوههای رنگارنگ گرد هم آمدند تا یکی از عجایب خلقت را به وجود آورند. جزیره که برای هنرمندان تابلوی نقاشی بی کم و کاست است. شاه کلید ورودی خلیج فارس که در مجاورت تنگه هرمز قرار دارد. جزیره هرمز نام یکی از جزایر ایرانی خلیج فارس است که به واسطه مجاورت با یکی از مهمترین تنگه های قابل کشتیرانی جهان، یعنی تنگه هرمز، به نامی آشنا برای همگان تبدیل شده. هرمزگان و به خصوص بندر عباس در سالهای اخیر به یکی از مقصدهای گردشگری کشور در مدت تعطیلی های نوروزی تبدیل شده و هر ساله شمار زیادی از هموطنان تعطیلی های خود را در این نقطه از کشور سپری می کنند. در این میان جزیره هرمز مقصد بسیاری از گردشگران ایرانی و خارجی است. هرمز جزیره رنگ هاست و قدرت نقاش طبیعت است که هنرنمایی خود را در گنبد نمکی 6000 متری به رخ آدمیان کشیده.
طبیعت چون خاصه اصلا، این چون خاصیه نسبت به بقیه خیلی فرق میکنه.
رنگ دریاش متفاوته، خاکش هم متفاوته.
خب قراره تو بعضی قسمت‌های برنامه‌مون راجع به بنادر مهمی که توی کشورمون داریم یه توضیحاتی بدیم. در این برنامه رفتیم سراغ بندر نوشهر. بندر نوشهر با بیش از 70 سال تجربه با ورود نخستین کشتی تجاری حامل قطعات و ماشین‌آلات کارخانه ذوب‌آهن کرج راه اندازی شد. این بندر با مساحت 45 هکتار و دارا بودن اسکله‌های تجاری و خدماتی و تجهیزات مناسب خشکی و دریایی با عمق 5.5 متر هر سال به طور متوسط پذیرای 500 فروند کشتی از کشورهای حوزه دریای خزر. با توجه به بازسازی و توسعه اسکله‌ها این بندر در آینده به عمق نزدیک به 5.6 متر دست پیدا میکنه که این امر امکان ورود کشتی هایی با ظرفیت بالاتر رو فراهم میکنه. این بندر در عرصه تجارت جهانی همواره نقش انکارناپذیری در اقتصاد حمل و نقل کشور ایفا کرده و به عنوان نزدیکترین بندر تجاری کشور به پایتخت در فاصله 200 کیلومتری پایتخت از طریق 4 مسیر کندوبان، حراز، فیروزکو و جاده رشت قزوین به مراکز مهم تجاری و صنعتی کشور دسترسی داشت. پیشگیری و مقابله با آلودگی دریا وقتی کامل میشه که تسهیلات مناسب و کافی برای دریافت مواد زائد از کشتی و سکوهای حفاری فعال در عملیات دریایی و تجهیزات لازم برای مقابله با نشت و ریزش مواد آلوده کننده دریا در دسترس باشه. گفته میشه که ناوگان کشتیرانی جهانی در سالهای آخر قرن بیستم بیشتر از 35,000 کشتی فعال از انواع مختلف رو شامل میشه. حالا شما حساب کنین این تعداد کشتی چقدر مواد آلوده کننده میتونن به دریا وارد کنن که حتماً و حتماً لازمه که توسط بنادر جمع‌آوری، پردازش و بازیافت بشن که توی سطوح وسیع‌تر و عمیق‌تر اقیانوس‌ها منتشر نشن.
واجبه که کمک کنی، فکری برای بستن زخمای شاپرک کنی، واجبه که جلا بدی آبی آسمونی را وقف پرنده ها کنی، دونه ی مهربونی رو، دونه ی مهربونی رو.
خب اینم از فانوس دریایی امروز که امیدوارم اطلاعات خوب و مفیدی رو در زمینه دریا، کشتی و بنادر در اختیار شما علاقه‌مندان قرار داده باشه. دلتون به وسعت دریا و تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
بهشت من همین خاکه، همین آب و همین دریا، همین عطر خوش شرجی، همین موسیقی موجاست، همین آینه آبی که رنگ زندگی داره، که شکل ساده عشقه که از عطر تو سرشاره. به دریا میزنم هر بار برای خاطر اون که به قد دنیا میخوامه، چراغی نیست جز یاده این موجای سرگردون، مثل فانوس دریایی منو تا خونه برگردون.
دوستان عزیز، وقتتون بخیر.